بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره قاعده كل مبيع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. قبل از آنی که این قاعده را شرح کنیم، یه مطلبی را نقل میکنیم که آیا این مسئله علا وفاق القاعده هست یا علا خلاف القاعده. معمولا آقایان میگن این قاعده بر خلاف قاعده هست، قاعدتاً باید مبی از ملک مشتری تلف بشود نه از ملک بایع. این قاعده میگن برخلاف قاعده هست. قاعده این است که اگر مبی قبل از قبض تلف شد از کیسه مشتری برود. چرا؟ لأن العقد سبب تام للتملیک، عقد سبب تام است برای تملیک، و که طرف این عقد خوندن قالی شد ملک مشتری. حالا اگر آمدیم دوز برد یا یک سبب آسمانی سبب تلف شد، چرا از کیسه بایع باشد؟ بلکه باید از کیسه مشتری باشد. چرا؟ چون عقد سبب شده است که این قالی ملک مشتری باشد. حالا که ملک مشتری، دزد مال بایع را نبرده، مال مشتری را برده. زلزله و سیل مال بایع را ضایع نکرده است، بلکه مال مشتری را. پس حسب القاعده باید تلف بر ضرر مشتری حساب شود. اما این قاعده به اصطلاح خلاف قاعده هست که میگیم کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. قاعدتا باید بگیم فهو من مال مشتریه، چون ملک او تلف شده. چه ربط دارد به من؟ ولی خب شرع مقدس یا عقلا بر خلاف این قاعده آمدن گفتن من مال بایعه. بله، در جایی که سبب تام نباشد، عقد در قالی سبب تامه. بعضی از جاها عقد سبب تام نیست، بلکه علاوه بر عقد احتیاج به قبض و اقباض دارد، مانند بیع صرف و بیع سلم. ممکنه بگیم در اونجا علا خلاف القاعده نیست، بلکه علا وفاق القاعده هست. چرا؟ چون هنوز از ملک بایع بیرون نرفته. مادامی که قبض اقباض نباشد، انتلاها ملک بایع است. در صورتی ملک مشتری می شود که به قبض مشتری بدهد، و چون به قبضش نداده، این در حقیقت تلف من مال البایع. یا سلم، یک خروار گندم فروخته بودم، اما در ذمه، مادامی که من قبضش ندهم این ملک بایع است. مجرد این که در انبار من یک خروار گندم هست، این مال بایع. در صورتی مال مشتری می شود که به قبضش بدهیم. نتیجه می شود کل مبیع قد تلف قبل قبضه. در غیر صرف و سلم اگر بگیم فهو من مال بایعه، این بر خلاف قاعده است. اما در صرف و سلم اگر بگیم من مال بایعه، این مطابق قاعده است. این چیزیست که من نوشتم در گذشته. اینا که من درس میگم حالا نمی نویسم، حالا گرمش میکنم، قبلا اینها را من پختم، غذا را دیدی؟ غذا را قبلا میپزم، چند هفته که در یخچال میمونه، کم کم چه میکنن؟ گرم میکنن. حالا من گرم میکنم میارم. این چیزیست که من قبلا نوشتم. فرق گذاریم بین این که قبل فرق بگذاریم بین بیع صرف و سلم، اونجا علا وفاق القاعده. اما در غیر صرف و سلم اگر بگیم منبال بایعهی، شرع گفته چشم، اما علا خلاف القاعده هست. چیزی که به نظر من میرسد ممکنه بگیم هر دو علا وفاق القاعده است. یعنی من ننوشتم. عرض کردم خدمتون که اضافه کنید شما. چرا همین طوری که در صرف و سلم میگید که مادامی که قبض ندهد این کارش ناقصه، عقد مملک نیست، عقد مملک است اذا ضم الیه القبض و الاقباض. همین طوری که در اونجا عقد تمام المملک نیست بلکه جزء المملکه، تا قبض اقباض نباشد تملیک حاصل نشده، فهو من مال بایعه. در غیر صرف و سلم مثل قالی جور دیگر بگیم، بگیم عقد تنها نیمی از به اصطلاح وظیفه است که بایع بر دوش گرفته عقد، اما دو تا مسئولیت دارد، یه مسئولیتش عقده، مسئولیت دیگر کف من بگذارد، تحویل من بدهد. مادامی که تحویل من نداده ولو ملک منه، اما مسئولیت او هنوز کامل نیست، و الا صرف این که عقد خوندیم این به درد من نمیخوره. جایی به درد من میخورد که علاوه بر عقد چه باشد؟ قبض و اقبازی هم باشد. و به اصطلاح اوفو بالعقود انجام نگرفته. اوفو بالعقود کی انجام میگیرد؟ بگو کی؟ لبه را باز کن. کی؟ وقتی قبض مشتری بدهد. وفا به عقد اینه، و الا در خانه خود نگه دارد بگد خب تمام شد. نه، وفا به عقد جنبه عینیت دارد، خارجیت دارد، باید این عقد را در خارج محقق کند. محققه چطوره؟ قالی را بدهد دست مشتری، خداحافظ. مادامی که دست مشتری نداده عقد خوندن، اما هنوز وفا به عقد انجام نگرفته. اگر اینجور بگیم قاعده فی کلتا صورتین علا وفاق القاعده است، علا خلاف القاعده نیست. این را هم شما ضمیمه کنید. بیانم کافی بود یا تکرار کنم؟ بله کافیه. عمده همان تکیه کنید بر اوفو بالعقود. اوفو بالعقود باید وفا کند، این هنوز وفا نکرده. ولو دزد آمده برده، ولو سید آمده برده، اما بالاخره وفا نکرده. مادامی که وفا نکند از مسئولیت کامل، از مسئولیت کامل بیرون نیامده. قهرن اگر طرف بشود باید از کیسه بایع باشد، نه از کیسه مشتری. خب اجازه بفرمید. نه حضرت، شما شهریه ما را قطع نکن. من نگفتم عقد سبب ناقصه. والله بالله برب الکعبه ترب الکعبه، عقد در غیر صرف و سلم چیه؟ سبب تام للتملیک. این اقرار میکنم. اما جناب مشتناب وایع باید به عقد چه کند؟ وفا کند. وفا نکرده. عمده این است که نقص در ناحیه وفا به عقده. وفا به عقد یعنی چه؟ یعنی اون چرا که خوندیم در خارج عینیت ببخشد. عینیت کدومه؟ قاضی رو بدهد در خانه من. بله ملک من است، شک نیست، اما شما هنوز از مسئولیت کامل بیرون نیامدی، وفا به عهد نکردی، این سبب شده است که تلف از کیسه شما باشد. وفا به عهد همه رس که یعنی قبض اقباض بشه دیگه. عمل به تعهد نکردی دیگه، عمل به تعهد نکردی، تعهدت این بود که قاری رو به من بدی. بله عقد خوندیم، ملک ملک منه، انکار نمی کنم، مثل صرف و سلم نیست، در صرف و سلم تا اقباض نباشد ملک مشتری نیست. خب کفایت مذاکرات، اونی که من میتونستم دفاع کنم دفاع کردم. خب از این مطلب بگذاریم. خب حالا آیا مدرک این مسئله چیست؟ مدرک این مسئله دو چیزه، یکی روایات، یکی هم بنای اخلاست. تقریبا میتونیم بگیم روایات هم تأیید بنای اخلاست. این روایات اسنادش را من دیدم، هر کدامی که ضعف دارد براتون میگم. الروایت الاولا روا عقبت ابن خالد، عقبه نخوندیم، ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشترا متاعا من آخر و اوجبه غیر انه ترک المتاع عند البایع ولم یقبضه قال آتی که غدن انشاء الله فسرق المتاع من مال من یکون. حضرت می فرماید قال علیه السلام من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبضه، قاضی را تحویل بده، و یخرجه من بیته فاذا اخرجه من بیته. البته از این طرف هم مشتری، مشتریم مادامی که سمن را به بایع ندهد مشتری ضامنه، ولو این سمن ملک مشتریه، اما مادامی که تو مشته ببخشید این سمن ملک بایعه، ولی مادامی که در مشت بایع نگذاشته اگر تلف بشود از ملک مشتری است. فل مبتا یعنی مشتری، ضامنون لحقه، زمیر برمیگرد به بایع، حتی گرد نه ماله یعنی سمنه اله، که انه مسئله طرفی نیست. بایع مادامی که اون را در اختیار مشتری نگذارد بایع ضامنه، مشتری هم مادامی که سمن را تو مشته بایع نگذارد مشتری ضامن. ولا قطاع فی دلالت الروایه علی المقصود انما الکلام فی سندها وقد ورد فیه محمد ابن عبدالله ابن هلال، این توثیق نشده، ولم یرد فیه توثیق، روایت می شود ضعیف. ضعیف نه به معنای دروغ ها، یعنی به پایه وثاقت نرسیده، اما مشایخ از اون نقل کردن. اگر مشایخ از یک نفر زیاد روایت نقل کنن سبب وسوقه. مشایخ کی؟ محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب متوفای 262، دوم الحسین ابن عبید وفاتش فعلا نمیدونم، و محمد ابن احمد ابن یحیی متوفای 280 تقریبا، صاحب النوادر و غیرهم. اگر مشایخ از یک نفر زیاد روایت نقل کردن این نشانه وثاقته، البته نه یکی دوتا بیشتر نقل کنن. و اما عقبت ابن خالد که در صدر روایت در آخره فهو الذي روى أقضية النبی عن الصادق. عقبت ابن خالد کسی است که قضاوتهای پیغمبر اکرم را در عرض کنم روایت خود نقل کرده. در مقابل یک کسی هست که قضاوتهای رسول خدا را از طریق اهل سنت جمع کرده. اون میدونه برای هنگامی که قاعده لازرر را می گفتیم عرض کردیم دو نفر هستن گردآورنده قضاوتهای پیغمبر، در شیعه عقبت ابن خالد، در اهل سنت یک کسی دیگر هست. خاطرتون هست برید در باب اول قاعده لازرر در اونجا ما گفتیم النبوی الثانی، النبوی الذی رواه صاحب المستدرک کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. این البته در کتب اربعه نیست، در مستدرک. ظاهرا عبارت شبیه عبارت علماست، علما این را از این روایات چه کردن؟ اختباس کردن. حالا میتونه معید باشد. الروایت الثانیه ما رواه برید ابن معاویه مرحوم شیخ محمد تقی تستری ششتری صاحب کتاب قاموس الرجال، اون میگد هر کجا معاویه باشد قبلش برید نیست، یزیده، یزید ابن معاویه است، برید نیست. یه همچین قاعده ای دارد که هر موقع پدر معاویه شده اسم پسر یزیده. البته الان پیش ما کلمه یزید و معاویه این استهجان را دارد، ولی در اون عصر این استهجان را نداشت، ولی در شیعیان هم این از اسم بوده. ما رواه برید ابن معاویه، حالا ما برید نمیشتیم، ان ابی عبدالله فی رجلن اشترا من رجل عشرت آلاف تن. تن من لغت عرب که نگاه کردم، تن در حقیقت یک بله حزمتون من حطب، عرض کنم یک بخشی عرض کنم خدمتون که از حطب هست او قصب. سابقا می بستن، خاطرتون هست، من قدیم را ایام یادم بیاد وقتی که با شتر چیز می آوردن، خار می آوردن برای نانواها، اینا را می بستن. در از یک بسته تل بهش می گفتن، جمعشم اتنانه. المنجد بگد وزنون خاصون، یه وزن خاصیست که در اون زمان این مردی که در انبارش 30 تن، این تن که بگیم غیر تن فرانسویز، این تن کلمه فرانسویز که حالا میگم تن، این 30 تن در انبارش بوده، 10 تن برای این آدم فروخته، به صورت اگر گفت مزافره، به صورت احزن که گفت کلی در معین، کلی در معین، این کلی در معینه. آقایان باید بدونید که مبیع علا اقسام ثلاثه، گاهی شخصیه، گاهی کلی فی الذمه هست، شما ها میگید سر خرمن درجه کردی، یه موقع نه کلی در معینه، انبارم هست 30 تن، 10 تنش را از این انبار به شما فروختم. شیخ در مکاسب بحث میکند در کیفیت تصویر، کلی در معین، کلی در معین یعنی چه، در تصویر این بحث داره. این آدم کلی در معین 10 تن فرو، اتفاقا آتشی آمد، سیلی آمد، 20 تن را برد، اما 10,000 تن باقیه. از حضرت سؤال میکند که این تلف از کیه؟ مثلا نظرش این بود که این مشتری را شریک کنه. حضرت گفت نه، اون 20 تن که هلاک شده اون از بایع، این باقی مانده مال مشتریه. چرا؟ گفت به جهت این که هنوز تحویل نداده. البته روایت نسی در مورد نیست، اما میتوند شاهد باشد که حضرت بگد اونی که طرف شده است از مرک بایعه، باقی مونده از مرک مشتریه. چرا؟ چون هنوز تحویل نداده. ببینید، فی رجل اشترا من رجل عشرت آلاف تن، جمعش اتنانه. بله، شما خاطرتون رو میبندن از هیزم ها را، گاهی شاخه های درخت را میزنن میبندن، اون بسته را چه میگید؟ یه بسته از هیزم، یه بسته از قصب. فی انبار بعضه علا بعض، انبار کلمه فارسیه ولی در عربی داخل شده. این انباری که در عراق هست، انبار میگم عرض کردم قدیم و ایام اسم اونجا رمادیه بود، بعدن اسمش را انبار گذاشتن. زمان امیر مؤمنان هم اسمش انبار بود. حالا یه کلمه بگم به درد منبرت بخوره، یه چیزی به من میری. حضرت آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه عرض کنم از انبار رد میشد با ارتش خودش به سوی عرض کنم صفین، از همونجا رد شده. دهاقین اونجا فرصت را مغتنم شمردن، استقبال علی آمدن. چه کردن؟ فالوزه آوردن. فالوزه، شما میگید فالوده. برفهایی که در کوههای اونجا بود جمع میکردن، شیره میرختن، اسمش میگذاشتن فالوزه. برای حضرت و برای ارتش فالوده آوردن، همه خوردن. امیر مؤمنان نخورد. عرض کردن آقا مگر حرامه؟ گفته حلاله، شما بخورید. پس شما چرا نمیخورید؟ آشبم زد وفا را ببین. گفت چون پیغمبر از این نخورده، برای من گوارا نیست که من بخورم. این قضای گوارا در این عصر تابستان گوارا، چون پیغمبر اکرم میل نکرده، برای من گوارا نیست که از قضایی که پیغمبر نخورده من بخورم. آشبم زد میگد حالا که گفتی گریزش هم بگو. گریزش در کربلا چه گفت؟ گفت که عرض کردم خدمتون که آقا برادرش ابوالفضل چه گفت؟ گفت که این آبی که برادرم نخورده من چگونه بخورم؟ یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده این کنت لا تکونی، هازا حسین شارب المنونی و تشربین المادت بعینی. معلوم شد یه پا ما روزخون بوده، ما توجه کردی. خب عرض کنم از این رد بشیم. کلمه انبار در اون زمان، الانم کلمه انبار هست، این کلمه فارسیه، دخله فی لغت العربیه. عرض کنم بل انبار فیه سلاسود الف تن، فقال البایع قد بعت که من هذا القصب عشرت آلاف تن، فقال المشتری قبلت و اشتریت و رضیت فاعطاه من ثمنه الف درهم و وکل المشتری من یقبضه. و کسی بیاد بگیره. فاصبح و قد وقع النار فی القصب فاحترق منه 20,000 تن و بقی 10,000 تن. فقال العشرت آلاف تن التي بقیت هی للمشتری و العشرون التي احترقت من مال البایع. روایت عرض کردم خدمتون که ولو در شأن مسئله نیست، اما مسئله را میرسوند. مادامی که انسان، مادامی که بایع مبیع را قبض مشتری نداده است، او ضامنه. ولذا اون که تلف شد از کیسه دو نفر تلف نشد، از کیسه بایع تنها. اگر خدای نکرده همش تلف می شد، همش از کیسه بایع بود. خب بله، من لغت دیدم تن، مجمع را دیدم، المنجدم تن، تن جمعش هم اتنان یه وزن خاص نیست. خب الروایت الرابعه، دقت کنید، الروایت الرابعه، نفهمیدم اشکال علامه سبزواری چیه، اشکالشون چیه؟ بله اون میگه هزار کیلو سیلیتیه، من نمی سیلیتیه چیه، در المنجد داشت الف کیلو سیلیتیه، این سیلیتیه چیه نفهمیده. ولی زام میگه یه وزن خاصیست. ما رواه ابن حجاج کرخی، کرخ در بغداده، ان ابی عبدالله فی حدیث قال کل طعام اشتریته فی بیدر، بیدر خدمت را میگه، توجه کردی؟ ولذا اون ابن ابی الاوجا به امام صادق گفت کم یدوسون هذا البیدر، نه که مردم دور کعبه میچرخن، اون محلی که اینها میچرخن اون را کلچه بیدر. خب سابقا شما ندیدید، شما که مال نسل جدیدید، سابقا میخواستن گندم را از کاه جدا کنن به وسیله حیوان، حیوان دور میزد، پا میزد، از کلم مرکب این گندم از کاه بیرون میامد. ولذا گفت کم یدوسون هازل بیدر، ارز کلم خدمتون که میفرماید کل طعام اشتریته فی بیدر، بیدر خدمت، او تسوج، تشدید مال سینه، فعت الله علیها، تسود ظاهرن بیرون بیدره، فعت الله علیها فلا آمد، از کنم خدمت خرمن را برد، فلیس للمشتری الا رأس ماله، مشتری باید پولش بگیره، الا رأس ماله. بله و من اشترا من طعام موصوف، بله این در صورتی بود که کلی در معین بود، کلی در معین بود و که همه انبار رفت معامله باطل. بل اگر ذمه خریده باشد کلی به درک، این آتش بگیرد باید برود از خارج تهیه کنه. حضرت فرق میگذارد بین این که مبی از قبیله کلی در معین باشد یا از قبیل کلی در ذمه. و من اشترا من طعام موصوف ولم یسمی فیه قریتا ولا موضعا، نگفت این گندم فعلا صاحبه ان یعدیه ولو از خارج بخرد. اصطلاح در روایت نیست، ولی ما اصطلاح را در روایت آوردیم. در اولی کلی در معینه گفته این بیدر، این به اصطلاح خرمن، همه خرمن آتش گرم هیچ. اما دومی نه، کلی در معین نیست، از قبیل کلی در ذمه هست. و روایت الاخیره تفصل بین العین شخصیه و بین المبیع کلی فی الذمه، تفصل بین العین شخصیه. حالا شخصی اگر همش را خریده می شود شخصی، بخشی را خریده می شود کلی در معین، مرا اشکال نداره. عین شخصی همه را خریده، اگر نصفش را خریده کلی در معین، و ما و المبیع الکلی فی الذمه، فعل الاول لو تلفت العین تبطل المعامله بشهادت انه مشتری یأخذ رأس ماله، و علی الثانی یجب علی البایع ان یحصل المبیع و یسلمه الی المشتری، و این حدث ما حدث فی مزرعت، آتش بگیره خدا برکت بدهد به مزرعه های دیگر، باید برود از بمانر ماشیر عرض کنم خدمتون که گندم بخرد تحویل این فرد قومی بدهد. تا اینجا ما روایات را خوندیم. عرض کنم خدمتتون که مرحوم محقق سبزواری کتابی دارد به نام کفایت الاحکام، از کتاب‌های علمی است که مغفور عنه. چند کتاب علمی داریم که مغفور عنه. یکی ارشاد اردبیلی، شرح ارشاد اردبیلی، کتابی است مادامال از تحقیق. یکی هم کفایت الاحکام محقق سبزواری که بعد از اردبیلیه. ایشان با این روایت هم استدلال کرده. آیا این روایت شاهد هست یا شاهد نیست؟ واستدل المحقق السبزواری علی القاعده فی مورد خیار تأخیر، که مشتری عرض کردم تأخیر کند، اعنی اذا تلف المبیع بعد الثلاثه و قبل بعد الثلاثه و قبل الثلاثه. آقایان این مسئله را ان شاء الله در بی خوندن. اگر مبی را من بفروشم، بگه من قالی تا سه روز پولش را نیارد، اش معامله به هم نمیخوره. اما اگر از سه روز به اون طرف عقب افتاد، البایع للخیار فسخت، میگن معامله را فسخ کردن. میگن تأخیر الثمن، تأخیر الثمن بعد ثلاثه ایام بایع للخیار. اگر تا سه روز پوله را آورد، آورد، اما اگر نیاورد، بایع میتواند معامله را حفظ کند، میتواند معامله را به هم بزند. اینه میگن قبل الخیار و بعد الخیار. قبل الخیار همان سه روزه، بعد الخیار بعد سه روزه. حالا ببینیم روایت چیه. به صحیحة علی ابن یختین انه سأل ابوالحسن، ابوالحسن اول کیه؟ آقا مصعب بن جعفر. ابوالحسن دوم امام رضاست، ابوالحسن ثالث امام هادی. عرض کردم سأل ابوالحسن عن الرجل یبیع المبیع ولا یقبضه صاحبه ولا یقبض الثمن، بله معامله شخصیه. قال ان الاجل بینهما ثلاثه ایام فان قبض بیع فهو و الا فلا بیع بینهما. تا سه روز آمد پول را داد، داد، اما اگر سه روز گذشت بایع میتوند معامله را به هم بزنه. بله حالا لطف بفرمایید قبل از سند. این روایت اصلا ربطی به مسئله ما نداره. جناب محقق سبزواری با این استدلال بر مسئله کرده، کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. این ارتباطی به مسئله ما نداره. این میخواد بگه تا سه روز معامله لازمه، مهلت میدهد به مشتری، بعد از سه روز نیامد بایع میگد فسخت. این همه نمیگه. و اما لو تلف فهو من مال بایعه ابدا. ملاحظه فرمایید، بله تلف که نداره که، ما روایت میخونه. عرض کردم بحث ما، لطف کنید میخوام بگم این روایت شاهد بر قاعده ما نیست، بلی این قاعده به درد جای دیگر میخوره، میخوام شاهد نیست. مرازم مهران سم اینهو نقله، اینه بگذارید شما بیاد گلاه از علی، اون سمه را بگذارید بیاد گلاه از علی. گلاه از علیه ان الروایت لا تدل على المطلوب، یعنی على القاعده. چرا؟ اذ لیس فیه عن التلف اثرون و انما الكلام فی تأخیر الثمن و ان المشتری لو اخر از یده من ثلاثه فالبیع ینفسخ. نباید بگیم فالبیع ینفسخ، بگیم فالبایع له خیار الفصل. این تمام. بعد ثم انه نقل، برید بالا فردا ببینیم جناب مفید و مرتضی چه میگن. عرض کردم که وقت که دیگه به این روایت نداریم، فردا انشاءالله کلام مرتضی را میخونیم انشاءالله.